کمی ولوم بده اون رادیو را.
سلام فرشید منافی عزیز و همه همکارانتون در برنامه ایستگاه فردا.
یکی از همین عنکبوت مقدس امام جمعه اصفهانه که با اون حرفایی که زده بود باعث شد چند نفر به صورتشون اسید پاشیده بشه.
خب من یک عنکبوت میشناسم که سر و دمش روی دریا قرار داره و دست و پاهاش روی منابع طبیعی و تمام ثروت ایران.
مرسی موسیو هستم از اصفهان، این بوغم به عشق خوده.
یارم یار تا کی کنم زار، از بس تو خوبی یار وفادار، یار وفادار. یارم یار تا کی کنم زار، از بس تو خوبی یار وفادار، یار وفادار. روز که هم دیدیم ز دنیا دل بریدیم، از بس تو خوبی تو شدی زندگی، تو شدی زندگی. یارم یار تا کی کنم زار، از بس تو خوبی یار وفادار، یار وفادار. عشقم و جونم و روحم و عمرم
یار وفادار،
وی عشقم و جونم و روحم و عمرم
یار وفادار،
همچنان با ایستگاه فردا همراه شما هستیم. صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه، شنبه، دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر بشنوید. خب دوستان، بعد از فاجعه متروپول حتما میدونید و پیگیر هستین که مردم آبادان تقریبا هر شب دارن به ناکارآمدی ها و سوء مدیریت ها اعتراض میکنن. این مسئله باعث شده که بحث وفور ساختمون های ناامن در شهرهای مختلف ایران باز بشه و اظهار نظرهای متناقض و گاهی فکبندازی رو از مقامات مختلف بشنویم. مثلا بعد از فاجعه متروپول رئیس سابق نظام مهندسی ایران اومد یه مصاحبه کرد و گفت توی شهر تهران فقط 127 برج روی گسل و 125 برج در معابر کمتر از 10 متر ساخته شده و گفت حتی این مسئله در دولت هم مطرح شده اما جلوی انعکاس آن به جامعه را گرفتند. یعنی شما فکر کن توی دولتی که مسئول مال و جان و همه چیه مردمه و همه چی رو دو دستی بغل کرده، کارشناسا و مراجع خودشون اومدن گفتن آی دولتیان داره میریزه. دولتیان همه پایین نگاه کردن گفتن نه برادر، ما پیش باتون دست به آب بودیم، سفت سفت همه چی. گفتن نه بابا، این برجایی که رفتن به شهرداری پول دادن در ازاش مجوز ساخت روی گسل زلزله گرفتن و میگیم داره میریزه. اونا هم گفتن آها، فکر کردیم داریم جدی حرف میزنیم. خب دستور کار بعدی جلسه چیه؟ فعلا یه خیار بده اینور پوست بکنیم. و در نهایت هم طبق گفته های ایشون دولت عزیزمون فقط تدابیری اندیشیده که یه وقت این خبرها به بیرون درز نکنه، همین مردم ندونن که داره میریزه. حالا ریختم که ریخت دیگه، دیگه چند صد نفر میمونن زیر آوار که خب ما هم ابراز تأسف میکنیم، یه هفته بعدش هم اعلام اعضای عمومی میکنیم، تمام میشه میره دیگه. این از این خبر که داشت دست به دست میشد، یهو یه لیستی منتشر شد منسوب به آتش نشانی که اصلا با اسم و رسم و شرح و آدرس لیست ساختمونای پرخطر تهران توش بود. داشتیم غافلگیر می‌شدیم که بابا بالاخره شاید یکی به هر حال توی اون دم و دستگاه دلش سوخت میخواد این لیست رو مبنای کار قرار بده، یه کاری بکنه، که رئیس آتش نشانی اومد از بیخ زد زیرش، گفت چی؟ کجا؟ چه لیست؟ ساختمون؟ ریزش؟ اینا چی هست؟ اصلا راجع به چی داری صحبت میکنی؟ خب اینم هوا شد رفت. ولی با توجه به اینکه ما الان یک رئیس جمهور انقلابی داریم، خبر بعدی این بود که مشبران وارد میدان شده و گفته ساختمون‌های ناایمن باید فوراً شناسایی و مقاوم سازی بشن. حالا من نمیدونم این خطابش به کی بوده، چون مسئول اول این مسئله مثلا تو تهران کیه؟ بابا زاکی، همون زاکانی سابق خودمون، شهردار تهران که با خانواده دامادش خیلی میونه خوبی داره. ایشون هم اومد در قدم اول زد زیرش و گفت لیست هایی که منتشر میشوند جز التهاب در جامعه نتیجه دیگری ندارند. خواسته شهرداری از شهروندان این است که توجهی به این لیست ها نداشته باشند. تمام شد و رفت. پس تا الان به صورت زیگزاگی مسئولین موافق و مخالفن با این لیستا، ولی برای اینکه زیگزاگمون کامل بشه بریم سراغ استاد چمران، رئیس شورای شهر تهران، که چند روز پیش ایشون هم یه مصاحبه کرد و اینجوری گفت:
من خودم موافقم که اعلام بشه، مردم بدونن، چون دیگه الان از اون شرایطی که حالا مردم ممکنه ناراحت بشن گذشته، باعثی در جریان باشن و بدانن.
بله، دیدین مشکل حل نشد، ولی به حمدالله زیگزاگ ما کامل شد. البته استاد چمران یه راهکار بامزه و خیلی آشنام دارن برای حل این مشکل.
این وقتی که به هر حالت 129 تا ساختمان از جهت آتش سوزی فقط مد نظر بوده، با مسائل دیگر ایمنیش رو هم مثل سازه و نمیدونم پایداری و نظایر این هم به نظر بوده، اینا رو باید با هم بررسی بکنم و فکر میکنم که باید یه کمیته تخصصی توی زمینه تشکیل بشه.
کمیته تخصصی؟ اصلا جمهوری اسلامی لامصب نظام کمیته هاست، یعنی ده ها اداره و سازمان و شورا و معاونت و کوفت و زهرمار دارن، ولی باز دوره تا یه اتفاق میفته زرت یه کمیته یه معاونت جدید هم میزنن که عزیزان میشینن توش به صرف دوباره چایی و شیرینی و میوه و خیار و اینا. این یکی مثلا توش میاد در حال گلابی گاز زدن از خواستگار دخترش میگه که دیشب اومده وقت خانواده رو گرفته، نمیدونم اون یکی شیرینی میذاره گوشه لپش میگه برادرها دیشب از کربلا رسیدم یادم بندازید و مهر و تسبیح های تبرک شده رو بدم بهتون آخر جلسه. یکی دیگه هم وسط چرتاش یه تایید انقلابی با سر میکنه تا برسه به چرت بعدی. آخر جلسه هم که عزیزان ضمن تایید همه مصوبات قبلی بر لزوم تکمیل مصوبات بعدی تأکید می‌ورزند. یه حق جلسه می‌گیرن دیگه میرن دنبال زندگیشون. جان بناها چی شو؟ ساختمونا؟ گسل؟ متروپول؟ پلاسکو؟ با سخ می‌گیرید دیگه. حالا وقتی ریختن دوباره یه چهار تا کمیته دیگه تشکیل میدن بررسی می‌کنن دیگه، همش نفوس بد می‌زنن ضد حالا.
من از بچگی خیلی به عنکبوت ها مشکوک بودم.
دون دیکتاتوریو نه،
حتی چند تایشون وقتی که توی خواب بودم به من حمله کردن و میخواستن منو بکشن. اما کسی نمیتونه دون دیکتاتوریو نه رو بکشه و سریع خودم کشتمشون.
کشتم شپش
حتی توی دستگاه خودم هم چند تای عنکبوت آدم نما پیدا کردم که خودم دخلشون رو آوردم.
بلکالله خب دیگه
همیشه از عنکبوت ها بدم می اومد، ولی بعضی هاشون خیلی خوشگلن. هی پسر، چند تا از اون عنکبوت های خوشگل برام پیدا کن، میخوام از نزدیک ببینمشون. زود باش وگر نمیدم عنکبوتا بخورنه.
بله ماشاءالله همه شنونده هامون همه صدا پیشه با استعداد ها، یعنی بزن زنگو. البته ایشون دون دیکتاتوریونه نبود، بیشتر دون عنکبوتیونه بود. خیلی ممنونم.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه‌گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. پیشنهاد احمد جنتی مبنی بر اضافه شدن درس امام شناسی به درس‌های دانشگاهی و پاسخ جمعی از دانشجویان که حالا همین یک کس انگیزه درس خوندن هم از ما بگیرید با این درس‌های جذاب و تو دلبرویی که میتپونین بهمون. اظهار نظر معاون زنان رئیس جمهور که دختران ایرانی به خود میبابلند که پیرو خمینی و خامنه‌ای هستند و نظر کارشناسان که اتفاقا همین مانتوهای جلوباز و شالای افتاده از مصادیق بالیدن و بیعت با امام و رهبری هستند دقیقا. و رکوردزنی دولت جدید استرالیا با حضور 13 وزیر زن در کابینه این کشور و نظر کارشناسان که این استرالیایی ها معلومه به خوبی تونستن با عنکبوت های بومیشون مبارزه کنن که زناشون به اینجا رسیدن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شده اینک مشروع خبرگاه و همکارم قناری.
با سلام، بنا به گزارش ها در تبریز یک دانش آموز که برای تقلب در امتحانات مدرسه در ماسک خود یک میکروفون و گیرنده کار گذاشته بود لو رفت. در این رابطه یکی از کارشناسان نگرانی برای آینده کشور به خبرنگار ما گفت امسال همین دانش آموز مبتکر نما پس فردا به بهانه واهی برای اعتراضات به خیابان می آیند و در حالی که در نقاط مختلف بدنشان میکروفون، دوربین، فرستنده، گیرنده، دیش ماهواره چیز ببخشید
چی آخه
اکبر آقا دیشو که دیگه تو بدن نمیشه جا داد واقعا.
چی گفتی قناری؟ من خودم رفیق دارم، خود صدا و سیما رو هم میتونه جا بده.
ببخشید کجاش؟
اونجاش
آقا. عجب واقعا.
تازه تا وقتی این بچه ها بزرگشن قناری دیشا همینجوری هی کوچیک و کوچیکتر میشن آب میرن به حق این شب عزیز ارتحالی دی.
بله.
همه جا میشه جا داد.
بله. ببخشید.
بخون بره.
بله. ببخشید.
بخون بره.
بله.
دوباره نگو.
ببخشید.
اخراجت میکنم. ادامه بده.
دیش ماهواره را در نقاط مختلف خود جا داده با آن دستورات لازم را از ایادی استکبار و بیگانگان و غیره گرفته و باعث خدشه‌دار شدن امنیت ملی، تشویش از خانه عمومی و چند تا چیز دیگر می شوند. پایان مشروع اخبار.
یعنی به پخ بند بود بخنده ها نشد ولی.
با تشکر از همکارم قنابی. همون گونه که احیانا در بخش‌های پیشگاهی خبر شنیده اید، سربازان گمنام حضرت موسی اعزامی از اسرائیل در رقابت با سربازان گمنام امام زمان مجدداً موفقیت جدیدی کسب کردند و با حمله پهپادی به پارچین بخش‌هایی از تأسیسات هسته‌ای را به تلی از خاکستر تبدیل نمودند. این در حالی است که هفته گذشته گروهی دیگر از این سربازان گمنام موسی موفق به حذف فیزیکی یکی از نیروهای رده بالای سپاه نیز شده بودند. برای باز کردن ابعاد باز نشده و منهدم نشده این خبرها همینک تماسی داریم تلفنی با کارشناس اطلاعاتی امنیتیاتی برنامه برادر گمنام از خوبای خستگی ناپذیر کف وزارت.
بله
برادر گمنام، اگه منهدم نشدی هنوز سلام.
نه خیر، ما هستیم به کوره چشم دشمنان. سلام به شما و شنونده های شما.
چه گمنام میگم چی شد؟ بازم که شتک شدید که
نه خیر، اینجوری ها هم نیست. ما به حمدالله در مسائل امنیتی اشراف کامل روی قضایا داریم.
اشراف به چه دردی میخوره آخه گمنام؟ تاسیسات هسته‌ای رو که دوباره زدن، اون یارو هم که وسط تهران آبکش کردن، چند هفته پیش هم که اومدن وسط مملکت نیروی سپاه قدستون رو بازجویی کردن.
نه نه اون که شایعه بود
گمنام. شایعه چیه دیگه؟ کم مونده بود بیان بازجویی بکنن، دادگاه هم بگیرن، همونجا تو ایران زندانی هم بکنن، آبم از آب تکون نخوره.
نه دیگه، شما فیلمی که بعدش از ایشان پخش شد رو اگه ببینید،
آره
اونجا متوجه میشید که بله ایشان اصلا سپاهی نبود، یه کشاورز ساده دل روستایی بودن، اونا همش صحنه سازی دشمن بود.
وای وای خدا گمنام. حالا اون هیچی، این انفجار پارچینو چی میگی؟ نکنه پارچه آب خونتون افتاده شکسته، بعد اونا گفتن پارچینو زدیم؟ ها
عجب تفسیر قشنگی بود، احسنت به شما.
گمنام من دارم علکی میگم،
اجازه بدید این رو یادداشت بکنم اینجا، این رو به بچه های معاونت مالکشی و درزگیری اعلام میکنم که برای دفعات بعدی ازش استفاده بکنن.
ما رو باش داریم از کی درباره مسائل امنیتی سوال میکنم؟
حالا یکی دو مورد اختلال امنیتی پیش آمده دلیل نمیشه شما اینجوری بگی. این روزا پروژه های امنیتی زیادی روی دست ما هست. بله.
مثلا میشه بگی چی کار داریم میکنین گمنام؟
ما الان هم روی خوزستان تمرکز داریم که ناامنی پیش نیاد.
خب اون اتفاقی که نباید میافتاد افتاد دیگه. اون برج لامصب ریخ که همش.
نه ببینید، اصولا برج که برای ریختن ساخته میشه. مگه اون دوقلوهای نیویورک نبودن اونا ریختن؟
آه چه ربطی داره؟ اونو همکارای دیگه تون هواپیما کوبیدن توش. چی میگی؟
یکی هواپیما میخوره یکی نمیخوره. به هر حال ببینید، ما نیروهامون رو در منطقه پخش کردیم که خدای نکرده از اعتراضای مردمی که خیلی مهمتر از برجه مشکل امنیتی درست نشه.
منظورت همین این سرکوباییه که دارین توی خوزستان میکنی دیگه؟
هم لطفی نکنی، ما مواظبیم عوامل نفوذی دشمن بین مردم وارد نشن و خرابکاری نکنن.
اینترنت هم واسه همین قطع کردین دیگه؟
نه نه، اون که به خاطر ترافیک شدیدی که سرود سلام فرمانده چی؟ ایجاد کرده.
گمنام گرفتی مارو چی؟
نه به جان شما، اینترنت اروپا و امریکا رو هم این معجزه سلام فرمانده مختل کرده. بس که این دختران و پسران اروپایی و امریکایی دارن دانلود میکنن این رو.
گمنام خندیدم، شوخی بسته دیگه.
شوخی چی؟
میشه دقیقا بگی چرا اینترنت خوزستان قطع شده الان؟
به ما گزارش شده ویدیوهای سلام فرمانده، خصوصا اونی که خواهر چرخنده داره با چشم و ابرو با فرمانده ارتباط میگیره، این خیلی دانلود میشه. دیگه اینترنت کشش نداره، قطع میشه. تازه الان خوزستان قطع شده، ممکنه هفته دیگه تهران هم قطع بشه.
به گمنام شما توی وزارتتون معاونت دیوار ندارید؟ نه
دیوار چرا، اتفاقا داریم. شما کاری با اون معاونت داره؟
آره میخوام یه دیوار برام بیارن سرمو بکوبم توش اگه میشه.
نه اون که به معاونت ما ربطی نداره.
گمنام میگم شما غیر از این که مردم خودمونو بزنید، جای دیگه هم بلدین قلدر بازی در بیارین؟ آیا
بله الحمدلله نظام در همه نقاط جهان تسلط اطلاعاتی و امنیتی دقیق و واضحی داره.
چی گفتی؟ همه جای جهان گفتی؟
بله. مگه شما شعار وزارت رو نمیدونه؟
نه نه چیه شعارت؟
در بر سر خاشاک یکی پشه به جنبد جنبیدن آن پشه عیان در نظر ما.
گمنام فکر نمیکنی یکی از دلایلی که همش سوتی میدین همین باشه؟
چی؟ چطور؟
همین دیگه، همش افتادین دنبال مگس و پشه و خرچوچونه و اینا.
بله؟
میان اینجوری بهتون ضربه میزنن میرن.
یعنی شما الان داری وزارت رو تقطعه میکنه؟
نه نه، من دارم دوستانه بهت میگم گمنام، یعنی میگم دست از این مگس بازی و پشه بازی و اینا برداری.
خب مثل این که باید بچه های واحد حمله با گونی رو بفرستم سراغ شما. شما سایز گونیت چند بود؟
کجا میخوای بکنیم تو گونی؟ سر، ته، وسط؟
به طور کلی دیگه. شما میدونید یکی دیگه از شعارهای ما تو وزارت اینه که النجات و فلگونی.
آره با آره، سه ایکس لارج خوبه دیگه. پس گمنام فقط من یه شرط دارم، من و این بشیر حسینی با هم تو یه گونی باشیم، میشه؟
برادر دکتر بشیر حسینی که از نور چشم های نظام و انقلاب هست،
همون دیگه، میخوام از نزدیک اینو لمسش کنم. یعنی
برادر گمنام دو، شما اعزام شو به موقعیت رادیو همانگاهی.
چی میگه رادیو همانگاهی؟ چی با خبر همانگاهی هم؟
بله بله علی... گونی هم ببرید، گونی هم ببرید.
چی چی شد بشیر حسینی؟ چی اون بشیر حسینی نباشه من نمیرم برادر... تو گونی ها گمنام.
برادر گمنام دو زودتر اعزام شید، حتما آرام بخش قوی هم ببرید. به صورت شیوف وارد کنید سوژه مشکلات جدید.
بله ببینیم با نشنبم صداشو، من از گونی میترسونی. برای از سربازای گمنام حضرت موسی بترسو. بله، با تشکر از شما این گاه خبری را با سخنی از موریس مترلینگ، نویسنده کتاب های موریانه ها و دنیای مورچگان به پایان میبریم که در آخرین خط آخرین کتاب خود نوشت: یک بار که داشتم یک دست مورچه وحشی را زیر میکروسکوپ نگاه میکردم، یکی از آنها کلش را آورد توی لنز و داد زد: ریز میبینمت زیغی. آنجا بود که فهمیدم جرأت و شجاعت به جسه ربطی ندارد و اندازه یه چیزای دیگه مهمه. تا گاهی دیگر و پشتگاهی دیگر، خدا نگهویز.
که میخوای وز بری وز بیای بخوری هی از خون من، پشه پشه برو راحتم بذار، چرا نمیذاری من بخوابم؟ اگه خود جای خواب نداری که میای توی رخت خوابم. به جای این که الان بیام و بهت پیف پاف بزنم، منتظرم تا بخوابی بیام و واسه گیتار بزنم.
سلام داشت فرشید گل. داشت فرشید راست میگون عنکبوتر اون سال اعدام کردن، اون تا الان یه دونه عنکبوت هست، واقعا عنکبوت اونجا بزرگا.
کجاست؟
اون همون. آره
کجاست؟
اون عنکبوته که تو مشهده
گوشه ها رو
میشناسیش؟ آره همون. چاکرتم مهدی هستم از کردستان.
مرسی مهدی جان. بله عنکبوت معروف مشهد و کیه که نشناس. از این عنکبوت ها که کرکوپر حسابی دارن، همچه گرد و قلمبه هم هستن از همونو. اون تو شما کردستان ایجاد امتره دیگه، مشهدی ها مواظب باشن که نیشتون نزنه، خیلی مراقب باشی. خانم آقایون معترض، دختر خانم آقا پسرای منتقد، همگی به گوش باشید لطفاً، همگی به هوش باشید. دیگه دوره قرزدنای علکی و نمیدونم نقد کردنای آبکی تموم شده. هر کی انتقاد داره، هر کی اعتراض داره بیاد وسط، خیلی قانونی متمدنانه نقدشو بگه. جان میگیرن؟ میبرن؟ نه نه بابا، اتفاقا خود قوه قضاییه چراغ اول روشن کرده، گفته بیاید نقد کنید. جدی میگم ها، قوه قضاییه یه جشنواره را انداخته به اسم جشنواره نقد برتر قوه قضاییه. یه آقایی هم که دبیر جشنواره است گفته قرار شده مردم نقدهای کارآمد و کارشناسی درباره عملکرد قوه قضاییه رو به این جشنواره بفرستن و بعد از بررسی به نفرات برتر جایزه داده بشه. جایزه‌هاش هم سنگینه ها، نفر اول سکه تمام بهار، نفر دوم نیم سکه، نفر سوم ربع سکه. دیگه خود دانی دیگه این گوی و این میدان. البته چند ماه پیش رئیس قوه قضاییه یعنی حاج آقا اجعی هم از همه خواسته بود نقد کنن و قول داده بود که اگه اینجوری که ایشون میگه نقد کنید، نه گازتون بگیره نه قندون پرت کنه براتون. یعنی یه شرط گذاشته بود برای نقداتون که اینجوری نقد کنید،
نقد بکنید.
آره چجوری؟
اشکالی نداره.
اشکالی نداره. خب
از مسیر خودش از طریق درست خود. از اونجایی که دشمن سوء استفاده نکنه نقد کنید.
اینجوری
کمک بکنید.
اینجوری شما جوری نقد کنید که فقط دشمن سوء استفاده نکنه، اصلا فوش بده. حالا من نمیدونم چه جوری میشه مثلا بری در گوشی مثلا نقد کنی بگی حاج آقا این آمار اعداماتون خیلی بالاست، انقدر نکشید، انقدر نگیرید، اگه زحمتی نیست انقدر جوان ها رو اذیت نکنید. اینجوری بگید فکر کنم دشمن سوء استفاده نمیتونه بکنه، فکر کنم. حالا دیگه نمیدونم دیگه، با همین شیوه یواشکی دیگه یا از خود رئیس قوه انتقاد کنید که چرا با سابقه قندون پرت کردن و گاز گرفتن رسیده به این صندلی، یا از دادگاه‌های سرعتی انتقاد کنید که چجوری مثلا پرونده آدمای سیاسی رو سه‌سوته جمع می‌کنن می‌فرستنشون حبس، یا از وضعیت زندان‌ها انتقاد کنید که بر اساس فیلم‌هایی که ازشون هک کرده بودن از وضعیت زندان‌های قبایل آدمخوار هم بدتره، یا دیگه چه می‌دونم از حکم‌های زندان برای ایرانی‌های دو تابعیتی انتقاد کنید که چرا از آدما به عنوان تومه استفاده می‌کنن. خلاص ببین در نقد رو باز کردن دیگه، شما از در نقد وارد بشید، ایشالله اگه قسمت بشه از اون در اون طرفی با جایزه خارج میشید. قسمت هم نباشه دشمن یه وقت سوء استفاده بکنه که دیگه میرید یه آبخونکی هست دوره هم یه مدتی میخورید به سیاه نماییاتون فکر میکنید. والا
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند جشنواره نقد قوه. به اطلاع هموطنان عزیز میرساند اگر در بالا تا پایین قوه قضاییه کوچکترین مشکل یا ایرادی میبینید، جدن میبینید؟ کی میبینه؟ کو؟ مشکل؟ ایراد؟ نقد؟ دشواری؟ کو؟ حالا هرچیلش کن. هر کس از هموطنان فکر میکند که میتواند نقدی به قوه محترم قضاییه داشته باشد، ضمن در دست داشتن انتقاد خود به اولین دادستان انقلاب مراجعه و نقد خود را ارائه نماید. انتقادهای برتر در موضوعاتی چون مواهب و حسنات حضور حضرت آیت الله اژه‌ای در قوه قضاییه، اعدام بیشتر جامعه بهتر، روش‌های بالا بردن بهره‌وری دادگاه‌های مربوطه به گشت ارشاد، رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات متهمین درشت اما مظلوم اقتصادی و روش‌های آزاد کردن سریع متهمینی که با جرم‌هایی مثل پولشویی، اختلاس و فساد مالی علکی علکی گیر افتادند، مورد بررسی کارشناسان و نیروهای تیزبین و ریزبین قوه قضاییه همه اینها قرار خواهند گرفت. شایان ذکر است مسئولیت هرگونه نقد غیر کارشناسانه، غیر منصفانه، مغرضانه و دشمنانه بر عهده فرد منتقد خواهد بود و این قوه هیچ گونه مسئولیتی در قبال برخورد سریع و جدی با افراد کارشناس نما و منتقد نمای خودفروخته و وابسته سرویس های جاسوسی خارجی که قصد سیاه نمایی و تشویش از خانه عمومی را دارند ندارد. راستی جایزه هم میدیم اگه تونستید بگیرید. روابط عمومی جشنواره نقد قوه.
دکتر اومدی؟
بله عزیزم من اومد.
دکتر میگم این تعطیلات جانگوداز نزدیک ها، برنامه ای نداریم اینجا.
تعطیلات جانگوداز چیه؟ چه برنامه ای عزیزم؟
ارتحال دیگه دکتر، جمعه که تعطیله، شنبه یک شنبه هم که ارتحال، یه طرفی بریم دیگه.
هر وقت بهتر شدی و ترخیصت کردم هر طرفی که دوست داری برو.
دکتر خودت هم میدونی من بهتر بشون نیستم، فکر این که بخوای منو ترخیص کنی از سرت بیرون کن.
این چه حرفیه؟ شما آسیب مغزی نداری، مشکلت روحی و روانیه و اگر خودت کمک کنی خیلی زودم بهتر.
من غلط بکنم دکتر که توی این وضعیت خودم کمک کنم که ترخیص بشم؟ اینجا لااقل یه شام و ناری دارم، یه سقفی بالا سرم.
ما مثل این که اینجا رو با هتل اشتباه گرفتی. نه عزیز من، باید همکاری کنی که زودتر خوب بشی، اینجا جای موندن نیست.
ولش کن دکتر، اون بیرون هم جای موندن نیست، دارن هدفمندی میکنن همه رو، فکر کردی خبر ندارن؟
از دست تو دراز بکش ببینم عزیز.
بیا بزن دکتر. ولی میگم امسال حسابی همه چی قاطی پاتی شده.
چی قاطی پاتی شده؟
جشن و عزامون دیگه. اول که ساختمون ریخت تو آبادان، بعد ملت میخواستن عزا بگیرن، اینا رفتن جشن سلام فرمانده گرفتن. سلام فرمانده راه نوادیار و فراخنده.
خیلی خب باشه، این چیزا به شما ارتباطی نداره عزیز.
حالا گوش کن دکتر، بعد واسه این که جشن سلام فرمانده بگیرن مجبور شدن شهادت امام صادق رو یه روز جا به جا کنن که شهادت نخوره تو جشن.
حواسم رو پرت نکن، دارم هواگیری میکنم.
بایست دکتر، تازه بعدش گفتن یه عزا هم برای آبادان بگیریم، عزای عمومی اعلام کردن. چند روز دیگه هم ارتحاله. واقعا من نمیدونم جشن عزاست چی، اصلا همه چیمون ریخته به هم.
همه اینا که گفتی چه جشن و چه عزا باشه ارتباطی به ما اینجا نداره.
ما مثل مرغ عزا و عروسی شدیم، اینجا فقط باید شل کنیم.
شل کن.
شل.
خب شل نکنی درد داره عزیز من، خودت میدونی که.
دکتر انقدر درد دیدیم که سوزنت پیش شوخیه، بزن مره.
خیلی خب، هر جور راحتی. نموم شد. گوش نمیدی، اینجوری اذیت میشی.
ایب نداره دکتر. مرد رو دردی اگر باشد خوش است.
اون دردی که میگن این درد نیست عزیز من. این پنبه رو نگه دار.
بلش کن دکتر. میگم حالا برای ارتحال امام حداقل سیخ و منقل بیارین همینجا توی حیات بساط جوج را بندازیم دیگه.
یعنی چه مگه 13 بدر عزیز من؟
آره دیگه.
استراحت کن.
نه دکتر. ارتحال هم یه جور 13 بدر دیگه. هر روز که نفسی دست از سرمون بر میداره میره اون روز 13 بدره. دکتر منظورم امام نیستا. دکتر نری بفروشی ما رو بیام ببرنم.
کجا ببرنم؟ کجا ببرنم؟
من رد دادم که فوش به امامم برام آزاد یاختی. دکتر حواسم نبود، برو بگو اوکیه.
من حواسم به همه جمعه ولی پرت تو هم، تو همون تافته یه تافته جدایی حتما. عادت به نگاه تو که انکار ندارم، تو جان و دلم برده این از تهوینم در یار. قسم خورده من، رویای من، زیبای من، تو که برام همه کسی، دل از دنیای من، جان مرا جان تو را، هر دو به هم دوخت خدا. من نهر رویای تو هم، از تو نمی شدم جدا.
علم الگدا توی مشهد خودش یه پانکبوت گنده و چاقه. مؤسس، مدیر و گرداننده خانه های فساد و فحشا. طبق سخنرانی های خودش زنای ایرانی رو تشویق و ترغیب می کرد که برن با عراقی ها رابطه برقرار کنن و می گفت این ثواب داره به خاطر که اونا از جوار حرمین شرفین در چه می دونم عراق اومدن ایران. یعنی ما عنکبوت از این کثیف‌تر رو، حیف عنکبوت البته است، من عنکبوت رو بزنم روی این آدم نجس.
بله بالاخره باید دید این توصیه ها رو به اهل بیت خودشون هم میکنن یا فقط زن دختر مردم رو دعوت به جهاد نکاح با عراقی ها میکنن. البته این صحبت ها رو من نمیدونم شده یا نه، چون یه مدتی پیش از قول علم الهدا نقد کردم، خب تکذیب شد، اما به هر حال از این جماعت هیچ بعید نیست واقعا. ممنون از شما. خانم آقایون، محمود رضا خاوری که معرف حضورتون هست، رئیس سابق بانک ملی که مبلغ ناقابل 3000 میلیاردی تو دوره صدارتشون بر بانک ملی گم و گور شد، بعدم خودشون یه سر بر درمان رفتن کانادا، دیگه درمانشون طول کشید، کلا موندگار شدن. ایشون یه آقازاده‌ای داشتن و دارن که واقعا به معنای واقعی کلمه آقازادن. اسمشون البته برخلاف سایر آقازاده‌ها میثم و مجتبی و یاسر و اینا نیست، اسمش آردیه. بله آردی خاوری. حالا این آقا آردی دقیقاً مستاق ضرب المثل معروف پسر کو ندارد نشان از پدره. ایشون چند وقت پیش توی مجله اقتصادی کانادایی به عنوان تاجر الهام بخش سال و یک کارآفرین نمونه معرفی شدن. بله بله، در شرح حماسی ماجرام نوشتن این خانواده چندین نسل سابقه کارآفرینی دارند و تجربه 100 سال کسب و کار و ظرافتهاش از خانوادهش به اون ارث رسیده. واقعاً ظرافت‌های کسب و کار آقای خاوری فقط از پدر میتونه به یک پسر مستعد به ارث برسه، و یعنی به ماها یه گوشه از 3000 میلیارد بدن اصلا نمیدونیم باید چیکار باید بکنیم. ولی ایشون خب راه موفقیت پدر و کسب و کار خانوادگی رو ادامه دادن، یک بیزینسمن موفق شدن. البته حالا یه عده میگن این مجله کانادایی که حالا عکس تمام قد ایشون هم منتشر کرده اساسا خیلی مجله معتبری هم نبوده، از اینا بوده که با چند هزار دلار عکس تو رو میتونید بهشون بدین، عکس تو میزنن رو جلد و تو رو آدم موفقی معرفی میکنن. که خب اینا از حسودیشونه، حسودن. مهم اینه که فرزند برومند محمود خاوری الان صاحب چندین شرکت و کسب و کار در کاناداست، 100 تا مثل من و شما رو میخره میفروشه. بله ما همینجا پیش بینی میکنیم که ایشالا نوه آقای خاوری هم که دنیا نیومده همینجوری صاحب چندین بیزینس و کسب و کار خواهد بود و نتیجهشون هم همینجور و کلن تا 7 پشت این خانواده به برکت آقای خاوریه، بزرگ رئیس پیشینه بانک ملی، انسان‌های موفق و سرمایه‌دار و اینایی خواهند بود. کلا موفقیت توی خانواده همونجور که در این مجله نوشته شده موروثیه و ظرافت‌های کسب و کار در خانواده است که از این نسل به اون نسل منتقل میشه و ماشاءالله انقدر هم هست تمومم نمیشه، خدا بیشتر بده، ما که بخیل نیستیم دیگه. خیلی ظریفن ظرافتای کسب و کار. اوقا میکنه
تو روحت کرامت مثل رفیقات دوزیستی زامبیای پشت مانی تو بکرین یک دویستی میگی کارمال تراکتور ما این کار نیستی تیشرت چگوار را میپوشی توی کافی شاپ کمونیستی ماشین و خونه و هرچی داری مال رانت باباته حاضر یکیشو از دست بدی نگو که ریفورمیستی دوست دختر پلاستیکی تنها چیزی که خونه مانوال ویبراتورشه واسه وقتی که تو نیستی برنامهش پیدا کردنه یه شوهر پول داره مدافع سرسخته کمپین فمینیستی بدون کیف لوی ویتون از خونه نمیره بیرون معبدش بوتیک و پاساژه مرکز و تکیه رجه کلمه.
خب دیگه به نظرم وقتشه که بریم سراغ محیط زیست و هفته سبز و بلایی که صنعت دخانیات داره سر زمین میاره.
آخ باز چیکار کردن بر بچهای دخانیات باز؟
خب ببین اول اینکه از 9 تا 15 خرداد هفته سبز نامگذاری شده، البته هفته سبز اتحادیه اروپا برای سیاست‌های زیست محیطی و اقدامات مؤثر در این زمینه.
آها همونا که تاش دولت ها و شرکت های بزرگ هیچ وقت اینه مینه هم؟
بله دقیقاً همونا. بله حالا این هفته 31 می یا 10 خرداد مصادف بود با روز جهانی بدون دخانیات.
خب حالا این دخانیات به غیر از اینکه جون کلی آدمو در سال میگیره، ملنا خانم چقدر به زمین صدمه زده؟
آها من این سوالتون رو خیلی دوست داشتم، همچین سری میری سر اصل مسئله. خوش آمدید. بله.
به خانمو بگین از مام تعریف کنن پس. دیگه وقتی بحث محیط زیست رو باز می‌کنیم ما همش باید بریم سراغ خرابکاری آدمیزاد دیگه.
بله آفرین دقیقاً. حالا بذارید من یه آمار دقیق بگم خدمتتون. خواهش میکنم. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، اول اینکه دخانیات یا کلا صنعت تنباکو سالانه جون 8 میلیون نفر رو میگیره.
8 میلیون آدم. بله، خیلیه.
بله.
که
بله تازه بیشتر از اونی که فکرشو بکنیم هم زمین رو داره نابود میکنه.
آره احتمالاً خیلی برای کشت تنباکو آبم خیلی مصرف میشه.
دقیقاً. طبق این گزارش سالانه 22 میلیارد تن آب، 600 میلیون درخت و 200 هزار هکتار زمین هزینه میشه برای کاشت و برداشت و کلا داشتن تنباکو دیگه.
چه خبر؟ بله. چه خبر؟ هرچی آب داشتیم تموم شد که اینجوری.
همین دیگه. بعد تازه صنعت دخانیات 84 میلیون تن دی اکسید کربن هم وارد جو زمین میکنه.
الان دیگه عدد و رقما انقدر زیاد شده من اصلا نمیفهمم این 84 میلیون الان چقدر شد.
ببینید اینجوری که میگن 84 میلیون تن دی اکسید کربن میشه 1/5 دی اکسید کربنی که صنعت هواپیمایی تولید میکنه.
خب پس تنباکو و هوافضا کلا رقابت تنگاتنگی دارن با هم.
بله بله. و باز دوباره از بدیهای این صنعت این که این همه آبی که مصرف میشه براش توی کشورهایی که خیلی کم درآمدن نیازمند آبن برای تولید غذا و واسه آبیاری زمین‌های کشاورزیشون.
احتمالاً این صنعت زباله‌های غیر بازیافت هم تولید می‌کنه دیگه.
بله درسته. بله دقیقاً. طبق همین گزارش محصولات این صنعت شامل بیش از 7000 ماده شیمیایی سمیه.
بعد اون تحصیگارا چی که خیلی ها میندازن رو زمین و تو جوب و وسط جنگل و همه جا و
اونو که نگم براتون دیگه. اون حدوداً 4.5 تریلیون تحصیگار در سال تولید ماست دیگه.
خدا میگم ما شاید نتونیم با صنعت دخانیات مقابله کنیم، ولی این تحصیگارا رو میشه حداقل انداخت تو سطل زباله همجوری اینور نندازین دیگه.
بله همه جا پر از این شعار هستن میتونه باشه شهر ما زیر سیگاری شما نیست.
آفرین یه خشمی هم تو شها شعارت فکر کنم مرحله بعد دیگه فوشه دیگه.
بله
به اونجا هم میرسیم
امیدوارم.
Thank you.
خاک سوخته آبادان به این زودی‌ها حالش خوب نمیشه. آخه این سوختگی ریشه داره، سابقش میرسه به اون روزی که جنگ شد و خون زندگی اون مردم عزیز و داغدار سوخت تا همین روزا. به قول سید علی صالحی، بوی سوختن گوزن، آبادا آبادا خراب آباد خوزای من. بیا و تماشا کن عبدال برایت چه باغ خریده است، هزار و یکی شکوفه از سنگ و بلوط و مدفن ملات. آبادا آبادا آبادان بی عبود، آبادان بی ازار. از دست این روزگار دریا ناخن به رخسار کشید سینه می زند بی عبود، دریا ناخن به رخسار کشید سینه می زند بی ازار. هی محزیار، هی محزیار، برای من تا ابد رخت عذابیار.
تو خلوت خودت بشین و آماده باش باش، تا بگم که جنگ چی واسه آواره هاش داشت. آبادان ویرانیاش پر رنگ تر شد، و جای ترکش هنوز از تو خورم شهر بود، و مردمی که شدن تار مار ترکش، کلی بیچاره شدن کردن آبادان و ترکش و رفتن، که تا این شهر رو میسازن هنوزم آواره شان شهر و شیرازن. عشق مادری که نشست رو غروب صورتش، جلو چشماش بود که بچه خورد گلوله تو سرش، یا اون مادری که منتظر بود که سرش بیاد، نمیدونست که داره عذاب سرش میاد. بهش خبر دادم به سر تو حلاکش کردم، ازش بوده یه استخون یه پلاک گردم، بچه شو کشتم و مادر از عشقش دور شد، یا اون غصه خورد و هر دو چشمش خور شد. بگیره جای کفن اونو تو کت دامادی ببینه، آرزو و دل خوشش همه یه شد ناله، و طفل نازش شد گوشت جلو خم پاره. اون مرد جامالی که زمونه باش بد شد، کفش نمی بوش چون جفاش خط شد، اون هنوزم تو آرزوهاش تو چاره عتشه، در حسرت یه بار دویدن دنبال بچشه. دلو هرا که رخت کلی آنان سر، دلو به این خوشه که از خاک آبادان تنم، آبادانی که سرنوشش در تو بحران ویلانن، و هنوزم تو فکر پاشا و سلطان سلیمانن، یا در گیر ستایش و حرف و شفرتوزن، یا هم که هنوز تو کفن گشت پتروسن. کاش من از توهای مهاجر هر بار میخوندن، و کاش مردان این سرزمین در یاد میموندن، کاش پر از توی مهاجر هر بار میخوند، و کاش در صبحی که از زیر شد دریا کلی توفانی، مرد بزرگی به نام دریا کلی سورانی، زمانی که شهر رفت در تصرف دشمن، و دشمن با خونباره در تنوع کشتن، در یا ولی با دو چرخه در خور نگاهی سرد، به سمت ذوالفقاری مردم و صدا میزد. این شهر این مرد واسه من علت خوندن بود، علت شهرم آبادان و ملت خوندن بود. هنوزم دلم خوشه به ساز همبونش، دلم خوشه به لب شد و به فاز ریبونش، و مشل پارشگاه تو بیابون که بیری، از او طرف بره با وارد خیابونم بیری، همین طوری هم میخوامش حتی به ظاهر خاکش، دنیا عوض نمی کنم با فلافل داغش. مو عاشق غلیه و هم شوریده، کاتنم هنو بوی سبور و حشومی، دلم الان که رخت کلی آنال سرم، دلم به این خوشی که از خاک آبادان ترم، آبادانی که سرنوشتش دردناک بوده، و مردمی که تو گلوشون گرد و خاک و دوده. ککا اینجا جنده رو به راه بور میبرم، ککا اینجا مردم با دبه آبشون میخرم، ککا حاضرم که تو قبرم آروم بگیرم، ولی شهرم آبادانم و داغون نمیرم.
شهرم آبادانم عشقم وطنم